باید بیشترین توجه رو به اون میکردیم. شاید یک چهارم از اقتصاد ما بایستی از لوجستیک باشد، ولی بهش توجه نشده. ما اومدیم رفتیم سراغ اون علمهایی که اصلا به کار ما نمیاد، یا اصلا شاید درصد خیلی کمی از GDP ما رو در بر میگیره.
عبیانه، ما مثلا اگر برگردیم به گذشته، در دهه 1370 اومدیم سمت سرمایه گذاری در رشته های پزشکی. حالا پزشکی که میگم فقط خود پزشکی صرف نیستند، بله. پزشکی داروسازی، نمیدونم پرستاری، هر چیزی که به این حوزه مربوطه رفتیم سرمایه گذاری کردیم. چرا؟ چون ضعف داشتیم، کادر درمانمون رو مثلا از کشورهای هند و پاکستان و اینجور جاها داشتیم تأمین میکردیم. برای اینکه مشکل رو برطرف کنیم به این سمت حرکت کردیم. در دهه مثلا اواخر 70، اوایل 80 رفتیم به سمت رشته های مهندسی. من یادمه یکی از اقوام ما دو تا داداش دوقلو بودن، یکی آمار قبول شد، یکی مهندسی مخابرات قبول شد، و توی در واقع خونه این بزرگواران اون اصطلاحی که شما به کار بردین انگار گرد مرده پاشیده بودن که چی؟ که چرا این یکی مهندسی قبول نشد،
رفت سراغ آمار
به اجبار. که الان میتونیم متوجه بشیم اون آماره، اون اقتصاده، این رشته های در واقع علوم انسانی چقدر نیاز کشورن.
دقیقا.
باز اون تب پزشکی خابید، در واقع اون تناسبه یه جورایی به هم ریخت. دوباره چند سالیه که 3-4 سالیه که میبینیم این تبه داره داغ میشه، و از یه در واقع منظر دیگه هم که نگاه میکنیم، بچه هایی که در دانشگاه های در واقع تراز اول ما درس میخونن و فارغ التحصیل میشن، علاقه ای برای ماندن ندارند. یعنی دانشگاه های تراز اول ما گویا شدند منبع تأمین نیروی انسانی متخصص برای دانشگاه ها و مراکز علمی کشورهای توسعه یافته. اینم خودش مسئله قابل توجهیه. یعنی حالا شما مثلا به اون بحث علاقه به حضور در دانشگاه های غیر تراز اول به سبب مهارت آموز بودنشون اشاره کردید، ولی این چیزها رو هم ما داریم.
بله.
یعنی اگر بخوام در واقع بهش بپردازم، اسمش میشه تربیت نیروی انسانی خلاق و کارآمد به شکل متوازن. این توازنه رو یه جاهایی ما از دست دادیم. اینو چیکار باید بکنیم؟
من فکر میکنم یکی از چیزهایی که مشکلاتی که ما همیشه داشتیم همین حوزه میشه گفت فرهنگه. ببینید، همین شما اشاره فرمودید که ما یک دهه‌ای وقتی طرف میرفت حسابداری میخوند اصلا حسابش نمیگردن، میگفتن این ضعیفه، این نمیدونم قبول نشده مهندسی، رفته حسابداری خونده. خاطرم هستش که یکی از معلمین ما چند سال پیش در مورد حسابداری صحبت میکرد، جوری صحبت میکرد که انگار یکی از رشته های مثلا بسیار ناظر هست.
او اصلا کسی که توی مثلا دوره مدرسه ما هم میرفت هنرستان مثلا حسابداری رو میخوند، اون کسی که تو دبیرستان بود به یه چش دیگه به این بند خدا نگاه میکرد. اطرافیان همین بودن، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم که همسایه ها همین بودن، معلم ها همین بودن.
همین میخوام عرض بکنم، همین فرهنگی که ایجاد میشود از یک جایی سرچشمه میگیره، بعد این اصلاح بشه. ببینید، اگه توجه به حوزه علوم انسانی بشود، قاعدتا ما از افرادی خواهیم استفاده کرد تو این حوزه که قوی هستن. وقتی توجه نشه قاعدتا این افراد از این حوزه کوچ میکنن، میرن به سمت دیگه. توی دنیا حالا اونطوری که ما شنیدیم و خوندیم این هستش که معمولا مهندسین رو از ماها میگیرن، از جهان سوم میگیرن و از یک کشورهای شبیه ما میگیرن، ولی میان اون علوم انسانی که اصل و اساس و پایه در حقیقت بقای خودشون هست رو از خودشون انتخاب میکنن و براش اهمیت قائلن، چون یک تصویر ذهنی خوبی انتقال پیدا میکنه. شما همین الانم اگر یک کسی پزشک باشه، الان من بعضا شده مثلا دوستی داریم که مثلا دکترا گرفته، بهش میگن دکتر، فکر میکنم پزشکه، میگن آقا ایشون پزشک هست، میگن نه هر دکتری که پزشک نیست، ممکنه این در حقیقت یک رشته دیگه این خونده باشه. باز متوجه دوست ندارن مردم ما
اون پی اچ دی با اون،
اصلا دوست ندارن، دوست دارن پزشکی
مدیکال داکتر رو خیلی اشتباه میگیرن.
ایمیجی که در ذهنشون و تصویری که در ذهنشون هست نسبت به این موضوع اینه که بعد پزشک باشه، پزشک رو دوست دارن. اینو کی ایجاد کرده؟ ما یک فرهنگی، یک در حقیقت تاریخی،
همش فرهنگ و تاریخ نیست.
بله درست،
یه بخشیش هم عرضه و تقاضاست.
بله اما اون هم مؤثره.
من نمیگم نیست، میگم همش اون نیست.
بله همش این نیست. شما ببینید الان من همین الان توی جاهایی رو سراغ دارم که حالا مثال زدیم حسابداری. اگه کسی حسابداری خوب در حقیقت کار کرده باشه و بلد باشه، از یک پزشک عمومی حتما درآمدش بهتره. ولی چرا هنوز به سمت پزشکی بیشتر تقاضا وجود داره؟
که اونم باید باشه ها،
باید وجود داشته باشه، نمیگیم نداشته باشه، ولی تقاضای
توازنی که گفتم خدمتتون، تربیت نیروی انسانی متخصص خلاق به شکل متوازن.
حالا کجا باید این استعدادیابی صورت بگیرد؟ از کجا باید صورت بگیرد؟ ما امروز بحثمون تحول آموزش عالی هست. قبل از آموزش عالی بعد در آموزش و پرورش صورت بگیره. آقای شریفی، همه انسان ها و همه آحاد مردم دارای یک استعداد منحصر به فرد هستند که اگه استعداد اونها در اون نقطه خودش کشف بشه، بهترین در حقیقت تأثیر رو میذاره و بهترین عکس العمل رو نشون میده. ممکنه یکی یک نویسنده خوبی باشه، اما ذهنش ریاضی رو نتونه درک کنه، ذهنش نتواند حفظیات رو در حقیقت درک بکنه، اما خوب میتونه آنچه را که در ذهنش هست رو روی کاغذ بیاره. این باید شناسایی بشه. کجا باید شناسایی بشه؟
خوبی میشه همون آمایش سرزمینیه.
دقیقا. حالا یکیش اینه، حالا آمایش ابعاد مختلفی داره، یکیش اینه. شما آمایش در حوزه‌های مختلف نگاه کنید، بعضی وقتا یک جایی میریم، اصلا مثال میزنم کشاورزی گذاشتن، اصلا در اون منطقه کشاورزی وجود نداره. برای چی کشاورزی گذاشتی؟ اصلا مسئله‌ای وجود نداره اونجا که کشاورزی بذاری. و اصلا دانشگاه ما خیلی جالبه، قهرن با جامعه.
ما چون 7 دقیقه زمان داریم، میخوام به یک جنبندی اصولی برسیم.
من میخوام اینو عرض بکنم. ببینید تا اون من یه چیزی رو میخواستم عرض بکنم، اینه که دانشگاه ما تا زمانی که دیوارهاشون خراب نشه، این دیواری که کشیدن دور دانشگاه ما به نظر من باید خراب بشه، اما نه یک دفعه ای دفعتن بگی دیوار دور دانشگاه رو الان بزنیم خراب کنیم. نه، بعد گام به گام حرکت بکنیم که چه اتفاقی بیفته، که زیست بوم دانشگاهی در اون مناطقی که دانشگاه هستن ایجاد بشود، رفت و آمد با جامعه داشته باشن، با اطراف خودشون داشته باشن. یک فردی که مثلا الان در کانادا زندگی میکنه، به محض اینکه بخواهد برود در دانشگاه مثلا فلان حالا قدم بزنه، همین قدم زدنه براش اهمیت داره، چون چهار تا آدم فاضل میبینه، باشون شروع میکنه صحبت کردن، موضوع پیدا میکنه. این اتفاق میفته تو اون کشور، ولی دور دانشگاه ما، من خودم دانشجوی یک دانشگاه بودم، هر موقع کارتمو نمیبردم بعد کلی علاف میشدم پشت دانشگاه، در دانشگاه. خب این یعنی چی؟ اصلا معنا نداره، مفهوم نداره، تو دنیا اصلا اینا برچیده شده. ما تا زمانی که این فضا رو کنار نگذاریم و مردم رو، جامعه رو نیاریم تو دل دانشگاه ها و این دو طرفه ایجاد بشه، یعنی نقش ایجاد بشه، نقش دو طرفه ایجاد بشه، همچنان این مشکلات رو ما خواهیم داشت.
آقای اسدبگی، صحبت های آقای عبیانه رو هم شنیدیم، من میخوام به یک نکته دیگه هم بپردازیم، بحث عدالت آموزشی، بحث نابرابری آموزشی از مسئله های خیلی جدی ما در حوزه دانشگاهی به حساب میاد و این در واقع موضوع هم از اوناییه که نیازمند توجه بیشتره. برای اینکه بخوایم تحولی رو رقم بزنیم باید ببینیمش به درستی. من فقط بگم مراسم اهدای مدال وزن 97 کیلوگرم کشتی فرنگی هم در حال برگزاریه. محمد هادی ساروی پرید و روی سکو ایستاد، تا لحظه های دیگر هم در واقع مدال او توسط رئیس اتحادیه جهانی کشتی برگردنش آویخته شد دیگه. بله، برگردیم به بحث، خدمت شماییم.
خواهش میکنم، من اگر اجازه بدید در واقع برگردم به نکات آقای عبیانه و فرمایشات حضرت عالی. من عقیده دارم که مشکل دانشگاه ما در خارج از دانشگاه، یعنی این که عرض هم کردم در واقع ما مسئلمون در دانشگاه مسئله در واقع تطبیق نیافتنه. همین نکته‌ای که برادر بزرگوار دارن اشاره میکنن که ما دیوارهای دانشگاه رو برداریم، حالا این دیوارها دیوارهای فیزیکی میتونه باشه تا دیوارهای هر نوع دیگری. خب اینها برمیگرده به بحث دانشگاه و تطبیق دانشگاه با محیط و در حال بحث‌های خودشو داره، نکات عرض بزرگوارتون متنوعی داره. این که چرا حالا در واقع متقاضیان ورود با اون سالی به هر حال تحرکات خاصی رو دارن، رشته های خاصی رو انتخاب میکنن، اینها در واقع ناشی از اون انگیزه هایی است که اینها عمدتا هم انگیزه های اقتصادی است.
یعنی من کلام شما رو قطع بکنم، نناد لالویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی مدال محمد هادی ساروی رو داد و نخستین بار در طول این دوره از بازی های المپیک سرود جمهوری اسلامی ایران، سرود ملی جمهوری اسلامی ایران در پاریس پخش شد و تبریک میگیم باز هم محمد هادی ساروی و همه مردم ایران این اتفاق خوب امشب رو.
مبارک باشه بر همه مردم ایران. عرض به حضورتون، بله عرض میکردم این بحث محیط رو ببینید، دانشگاه همریخت میشه با جامعهش، همریختی فنی پیدا میکنه، همریختی فرهنگی پیدا میکنه، همریختی سیاسی پیدا میکنه و عرض به حضور شما همریختی اقتصادی. خب این فشارهای مختلفی که از جوانب مختلف، از جوانب این همریختی ها به دانشگاه وارد میشه، خب کنش های مختلفی رو در درون دانشگاه، در تاروپود دانشگاه، در لایه های مختلف دانشگاه کرد که از درون خود در واقع گروه های علمی و کلاس درس تا در واقع سطوح میانی و کلان آموزشی رو با خودش به همراه داره. بنابراین طبیعیه که ما اگر مسائلی رو میبینیم که حرکت در واقع متقاضیان به این رشته است یا به آن رشته است، خب بازخوردهایی رو از محیط میبینن، نتایج رو مشاهده میکنن و مبتنی بر اونها تصمیماتی رو میگیرن. یه نکته رو اشاره کردید، بحث خروج در واقع دانشجویان از کشور، این هم باز ناشی از همین در واقع فشارهاست. ببینید ما باید ببینیم که چه فشارهایی نظام آموزش عالی ما رو داره شکل میده. یکی از عواملی که در واقع یک موتور قوی، محرکه خیلی قوی در واقع نظام آموزش عالی ما، نظام های رتبه بندی است. نظام های رتبه بندی امروز جریان استعدادها رو در سطح جهانی شکل میده، جریانهای علمی رو شکل میده و این مهاجرت نخبگان و امثال هم در واقع خیلی به تبع همین رنکینگ ها و به هر حال مسائل رتبندی دانشگاه داره اتفاق میفته و اون دانشگاه کلاس جهان و تصوراتی که راجع به موضوع هست اینا هم به هر حال رقم زننده این پدیده هستش. اما برگردیم به سوال حضرت عالی که در واقع بحث عدالت هست. ببینید بحث عدالت در آموزش عالی، خب ما در بعد از انقلاب و یا حتی قبل از انقلاب به هر حال در مسیر تحقق عدالت حالا قدم‌های برداشته شده، حالا بعد از انقلاب خب مسرح‌تر و اصلا شما همین نقشه جامعه علمی کشور رو هم باز بکنید در واقع جزء همین صفحات اولیه بحث عدالته، عدالت در نظام آموزش عالی. ما فقط یه مثال اشاره بکنم، یه نکته رو فقط اشاره بکنم. ببینید الان ورودی نظام آموزش عالی ما در بحث رتبه های برتر کنکور سال گذشته ما بیش از 90% از مدارس غیر دولتی بودن، اولوش 8% این حدودا در واقع از
یعنی پول داشته
مدارس بله از مدارس دولتی بودن،
بهترین دانشگاه درس.
این که عرض میکنم در واقع خیلی از مسائل دانشگاه متأثر از خارج از دانشگاهه در نکات باز در واقع سرور منایی عبیانه وجود داشت این بود که خب ما باید نگاه بکنیم به نظام آموزش پرورش.
یک دقیقه زمان
بله شما الان ببینید بودجه نظام آموزش پرورش رو نگاه بکنید، وضعیت مدارس دولتی رو نگاه بکنید.
الان شما معتقدید ما اگر میخواییم عدالت آموزشی رو در نظام آموزشی خودمون پیریزی بکنیم قبل از دانشگاه باید بریم سراغ مدرسه؟
بله اونجا باید توجه بکنیم، ضمن اینکه خب در درون دانشگاه هم خب عدالت اجزا مختلف پیدا میکنه، عدالت در دسترسی به کیفیت، همین که ما وارد دانشگاه شدیم که کفایت نمیکنه، اینکه ما چقدر دانشگاهمون کیفی است. عدالت دو بُعد داره، یکی عدالت در دسترسی به آموزش، نکته دوم عدالت در دسترسی به آموزش با کیفیت. این هم در واقع از سقوطی که باید بهش توجه کرد. عدالت در بحث جنسیت مهمه. الان شما باز نگاه بکنید ورودی نظام آموزشی ما بیش از در واقع 60% ورودی نظام آموزشی ما جنس مؤنث شده و این در واقع مسائل و مشکلات آینده خودش رو خواهد داشت که لازم سیاست گذاران بهش توجه بکنن. باز شما ببینید از بحث عدالت من آمار خدمت شما
عرض بکنم، حضور زنان در جامعه در واقع اتفاق بدی نیست. نه باید سیاست گذاری
توازنی که شما در واقع بهش اشاره میکنید بحث عدالت رو اگر تعریف کنید که هر چیزی در جای خودش قرار بگیره و یا این نکته شما ببینید آموزش پزشکی ما علوم پزشکی ما 7.8% از دانشجویان کشور رو داره در حالی که 22% از هیئت علمی کشور به آموزش پزشکی اختصاص پیدا کرده.
بسیار
اینها نکاتی که من بهش باید توجه کنم.
خیلی ممنون مویست بگی، متشکرم و ممنونم و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم ارجمند آقای وزیر علوم تحقیقات و فناوری دولت 14 که احتمالاً ظرف چند روز آینده معرفی خواهید شد و روانه مجلس شورای اسلامی میشید برای کسب رأی اعتماد نمایندگان منتخب مردم. امیدوارم که موضوع تحول نظام آموزش عالی کشور به عنوان اصلی ترین برنامه و هدف گذاری شما در دولت 14 پای ریزی بشه. ممنون و متشکرم از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم، شب خوش، خداحافظ.
شنوندگان ارجمند، مراسم بزرگداشت رهبر مجاهد و قرآنی فلسطین شهید اسماعیل هنیه جمعه 19 مرداد ماه 1403 از ساعت 19 در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه در تهران برگزار می شود. و اینک برنامه گفتگوی من با من رو از رادیو گفتگو بشنوید. گفتگوی من با من.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن. این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
داشتم مدام و متصل قر می زدم و از نداری می گفتم و از فقر، از اینکه درآمدمون کفاف مخارجمون رو نمی ده و نیازهامون رو داشته هامون مرتفع نمی کنه. اینه که باید از بام تا شام بدویم و متصل کار کنیم و کار کنیم تا اموراتمون بگذره. می گفتم و یک ریز می نالیدم که چنین که چنان. پدر بزرگم شنید، صدام کرد و گفت ندیدین روزگار مازی رو تا بفهمین نداری یعنی چی؟ می گفت ما توی خردسالی، یعنی شاید توی 60-70 سال پیش، با اینکه خانواده ای از طبقه متوسط بودیم و به اصطلاح دستمون به دهنمون می رسید، با این حال هفته یک بار به ندرت برنج می خوردیم. می گفت من می رفتم از قصاب محل نیم سیر گوشت می گرفتم. یه چوب داشتیم که قصاب روش خط می کشید و گاهی حتی قر می زد که چوب خطتون پر شده. نیم سیر گوشت می گرفتم، مادرم باهاش آب گوشت درست می کرد و اونم چجوری؟ آب رو می آوردن و نون می زدیم و می خوردیم. گوشتش رو هم نگه می داشتن تا فردا دوباره باهاش غذای روز بعد رو سامون بدن و خورشتی رو به راه کنن. شما از نداری چیزی نمی دونین. حالا فراوونیه. می گفتم اون گذشته بود که اونطور بود. حالا زندگی یه جور دیگه، یه شکل دیگه است. پدر بزرگم می گفت نه عزیز من، گذشته و امروز نداره. اون وقت هم مردم نیاز به غذا داشتند که تازه مردم اون سالها خیلی بیشتر از حالا کار می کردن و زحمت می کشیدن. الان زندگی راحت شده. دیگه هیچ بچه ای رو توی سیاه و سپید صبح صدا نمی زنن تا بره هیزون بیاره. حالا همه چی نزدیکتونه، در دسترسه. آدم اما حریص و زیاده خواه. یه نگاه به خیابون کن، تا یه ماشین جدید میاد میبینی زود پر میشه خیابون ازش. اصلش حالا توی هر خونه یکی دو سه تا ماشین هست. کجا قبلا اینجوری بود؟ ما پای پیاده می رفتیم و بار هیزم رو روی دوش می زاشتیم و پیاده بر می گشتیم. شما چنین تجربه هایی نداشتین و ندارین؟ آدم امروز تن به یه زندگی مصرفی داده و خود شده مصرف کننده. یه مصرف کننده تنوع طلب. این تنوع طلبی هزینه داره. اینکه تو هر یه دو سال دکور خونه رو عوض کنی، فرش و یخچال و تلویزیون نو بگیری، هزینه داره. رقابت و حسادت مردم با هم توی این روز و روزگار هزینه داره. حالا انگار مسابقه مصرفه. اونقدر زوائد زندگی زیاد شده که دیگه جایی برای اصل نمونده. حالا همه چی پر از تکلفه. اینجوریه که سله رحم کم میشه و کم کم از یاد میره. انگار حالا دوتا خانواده، دو دوست، دو همسایه از سر دلتنگی و همراهی کنار هم قرار نمیگیرن. انگار حالا میخوان داشته هاشون رو نشون هم بدن و فخر بفروشن که ما چنین، ما چنان. واسه همین سفره ها توی یه مهمونی ساده پر میشه از هفت رنگ غذا که حتما و حکمن کلی از اون حیف و میل میشه و به دور ریخته میشه. سفره ها رنگین و سنگینن، واسه همین دیگه حال و حوصله مهمونداری و اومد و رفت نیست. مردم مثل جزیره توی خونه هاشون تنهان. پیشتر اما مهمون حبیب خدا بود. لازم نبود از یه روز و دو روز و یه هفته قبل خبر بده. مهمون سرزده می اومد و صابخونه با روی باز پذیراش می شد و به سر سفره دعوتش می کرد. سفره‌ای که گاهی همه غذاش یه نون و پنیر ساده بود، گاهی دوتا تخم مرغ. می شستن و هر چی بود رو بی حرف و تکلفی می خوردن، می گفتن و می خندیدن و به جای غذا از دیدار هم لذت می بردن. اون وقتها تو کتاب درسی دوره ابتدایی بچه‌ها توی کتاب فارسی یه درس بود به اسم کوکب خانوم که مهمونی سرزده براش می اومد و او با جون و دل ازش پذیرایی می کرد و هر چی که داشت رو باش تقسیم می کرد. حالا کجا از این خبر هاست؟ حالا سال تا سال کسی زنگ خونه ها رو نمی زنه. حالا دیگه هیچ کی همین جوری و سرزده در نمی زنه. حالا آدم ها تنهان، خیلی تنها. زندگی اما با جمع که معنی داره. زندگی یک حقیقت اجتماعیه. آدم ها به هم نیاز دارن، نه برای خورد و خوراک، برای زنده بودن و برای زندگی. صبح بیرون که میری نگاه کن به صورت مردمی که توی مترو، تو اتوبوس، تو تاکسی نشستن و با شتاب حرکت میکنن، انگار همه گرفتن، همه عبوس و ابریان. این نتیجه تنهاییه. افسردگی جمعی امروز از سر تنهاییه. تنهایی درد غریبیه. آدم ها کنار هم با هم دلی سبک میکنن و خالی میشن. نزدیکی و حضور آدم ها کنار هم دوستی و محبت براشون به ارمغان میاره. همونقدر که دوری دل رو سخت میکنه. آدم ها کنار هم توی یه محل، توی یه شهر همه هم خانواده میشن. عین خانواده به هم وقت سختی و تنگ دستی کمک میرسونن. حالا اما نگاه کن، ما دیگه خیلی وقت به هم محبت نمی کنیم. ما حالا حتی به هم گاهی رحم نمی کنیم. من اگه بتونم جنسم رو به گرونترین قیمت ممکن به تو می فروشم و تو هر جور که بتونی از یه نفر دیگه می گیری. اینجوریه که خیر و برکت کم میشه. اینجوریه که نفس محبت می گیر و اعتماد از میون میره. که دیگه هر کسی فقط به فکر خودش و فقط میخواد خودش رو نجات بده و گلیم خودش رو بالا بکشه. اما ما همه روی عرشه توی یه قایقیم. هیچ کس تنهایی به جایی نمیرسه. باید برگردیم به هم. باید برای هم دلمون بلرزه، قلبمون بزنه. باید یاد بگیریم مهربونی رو. باید با هم بودن رو تمرین کنیم. باید به هم دل بدیم، به هم رحم کنیم تا خدا به همون رحم کنه و به صراط مستقیم هدایتمون کنه. خدا عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه انشاءالله.